رفته بود. حالا در این فضا شما میخواین با یک نسلی مواجه شید که معلومه که به شکل اگر کلی بگم خودش رو قطب عالم امکان میدونه و فکر میکنه که بازیگری فقط اونی که من جلوی دوربین انجام میدم. در صورتی که اگه از فک براش بیاریم که آقا جون فقط بازیگری حوار زدن داد زدن توی صحنه نیستش که شما هی بازی اوور اکت داری و 4 نفرم برای دست میتکون میدن. اصلا میدونی بازی در کلوزآپ یعنی چه؟ چرا میگن فیلم های برگمن انقدر فیلم بازیگرای خوبی داره؟ برای اینکه شما نگاه کنید دقیق ترین حرکات بازیگر رو در بسیار نماهای بسته میبینید. تو بازی تو کلوزآپ اصلا بازی راحتی نیست. اینجا در حقیقت یک جوری تمایز پیدا میکنه با بازی که روی صحنه شما دارید با چون لانگ شات و در واقع فول شات بازیگر رو میبینید تو سینما. ببینید این چیزها همین چیزهای جزئی هست که هنر نمایش رو هنر برتر میکنه، برای اینکه اصلا هنر نگاه به جزئیات هست، به این ریزکاری ها هست. خب بعد در یک دوری میبینیم که انگار خیلی از این بازیگرهای جوان، البته کاری با در واقع قاطبه‌شون ندارن، ولی به هر حال جریان دست یک سری افراد افتاد که فکر میکنن که قطب عالم امکانن و انتهای بازیگری هستن. نه اصلا اینجوری نیست. ببین حتی بازیگری در دنیای امروز به جایی رفته دیگه تک قهرمان نداریم، چون اصلا دنیای امروز مناسباتش دیگه متکی بر قهرمان نیست. ولی شما در دهه 60 70 میلادی میبینید که آدم‌ها قهرمان بودن. وقتی قهرمان تو جامعه بودیم وقتی میبینیم که چقدر درخشش‌های فردی داریم. ولی الان بازیگری گروهی به وجود اومده. کمون که مثلا ما نمونهش رو تو فیلم درباره الی دیدیم که تو جشنواره برلین به گروه بازیگرا اگه فکر کنم درست گفته باشم جایزه دادن. یعنی اینقدر تغییرات داریم در مناسبات و در واقع بازیگری، برای اینکه مطابقت می‌کنه با موقعیت جهان امروز. مگه ما نمیگیم که بخش هنر بخش پالایش شده یه زندگی هست که شما در حالا 2 ساعت یا 4 ساعت در صحنه تئاتر کمتر یا بیشتر میاد نمایش میدید. این چیزهاست که باید بازیگرای امروز بدونن و بهش واقف بشن.
ممنونم خانم آرتا. چون یک گریزی زدید به سینمای جهان و اون چیزی که برای به خصوص حوزه بازیگری اتفاق میفته، من هم در تکمیل فرمایش شما عرض میکنم که این فضای رقابتی و حراس از این که هر لحظه ممکنه اگر خودت رو با جریان روز فرهنگ و هنرت بروز نکنی ممکنه حذف بشی، حتی اگر فوق ستاره هم باشی، خب خیلی باعث شده که این هنرمندای اون حوزه دائما خودشون رو در سعی کنن که در رأس قرار بدن. مثلا شما روند بازیگری دیکاپریو رو نگاه بکنید، ببینید که چقدر برای جایی که امروز هست تلاش کرده و این تلاش خب خیلی ارزشمنده.
و به خاطر اینکه دیگه اگر تلاش نکنه از صحنه حذف میشه.
بله بله.
دیده دیگه نمیشه.
همینطوره. و برای دیکاپریو شدن در گذر زمان در 2 دهه واقعا داره تلاش میکنه. اون چیزی که در سینمای ایران و این در حوزه تصویر ایران، چه سریال، چه حالا الان شبکه نمایش خانگی، چه سینما و چه تئاترمون حتی کمتر دیده میشه، این که تو دائما سعی کنی نسبت به خودت رشد بکنی و خودت رو در یک فضای رقابتی ببینی که کسی که از تو بهتره، نه کسی که از تو رابطه های بیشتری داره، پول بیشتری داره، مناسبات بهتری داره، نه کسی که واقعا از تو هنرمندتره ممکنه جای تو رو بگیره. و این فضای رقابتی رو ما در ایران نداریم. و همچنین یک نکته که باز به نظر من هنرمندای ایران اصلا غالبشون بهش توجه ندارن، اونم مواجهشون با رسانه است. رسانه یک ذاتی داره که موضوعاتش رو دائما داره مصرف میکنه و انقدر مصرف میکنه تا اون موضوع اصلا از درون تهی میشه. برای همین ما میبینیم که در حوزه جهان اکثر آدمای مشهور مدیر برنامه دارن، مدیر روابط عمومی دارن، بهش یک مشاور رسانه‌ای دارن برای انتشار یک عکس، برای انتشار یک پست در اینستاگرام یا حتی منتشر نکردن یک چیزی بهشون مشورت میدن. ولی اینجا هنرمندا چنان نسبتی با فضای رسانه‌ای شخصی خودشون برقرار کردن و چون سواد این حوزه رو غالبا ندارن، دائما دارن خودشون رو مصرف میکنن و این مصرف شدن باعث میشه که اون اصالت دائما در خطر قرار بگیره و اون وقت میشه که یه کسی مثل استاد پورسعیمی که مدت هاست خودشو در رسانه دائما مصرف نکرده که یک جا دیده میشه جلوه‌گری میکنه. ولی یک هنرمند که 24 ساعت در حال گذاشتن استوری و ویدئو و اظهار نظر در مورد همه چیز هست، وقتی که یک اتفاقی هم پیرامونش بیفته در دل اون حجمی از محتوای رسانه‌ای که خودش تولید عرضه کرده اون چیزا دیده نمیشه. مواجهه با رسانه خیلی امر خطیریه که به نظر من دوستان هنرمند اگر میخوان یک جایی اگه یه گل میزنن گل طلاییشون دیده بشه خیلی باید مراقب رفتارشون تو رسانه باشن.
اصلا به نظر من این نکته که مواجهه رسانه میتونه موضوع یک بر مستقل یک برنامه باشه، از خانم دوستی تهیه کننده محترم درخواست میکنم که حتی به طور مشخص راجع به این مبحث در یک برنامه مستقلش پرداخته بشه. و نکته ای هم که شما فرمودید
فکر نکنم این کارو انجام بدن خانم دوستی. نمیدونم لج میکنن اصلا
عاشقانه به دلیل جایگاهی که دارن حتما وتو میکنن.
نه من که اصلا قدرت وتو ندارم ولی چون گفتیم دیگه انجام نمیدم.
بنده خدا خانم
نه شوخی کردم حتما همینطوره و حتما انجام نمیدم.
بله به همین دلیل میگم که وقتی خودشون رو در واقع یاد یعنی سیراب بدونن و کاملا بگن که ما دیگه احتیاج نداریم یاد بگیریم و خودش تشنه یادگیری ندونن، نتیجه میشه که خب ببینین که الان دچار انقطاع میشیم. بازی ها مثلا یه بازیگر خودشو میکشه توی یه فیلم بازی میکنه، بعد از فیلم اصلا این اتفاقی نمیفته، کجا رفته؟ مثلا رفته فلان جا بیزینس، مثلا فلان بیزینس رو در حقیقت راه انداخت.
من فکر میکنم نسبت بین منتقدا و نقد و رسانه و اثر هنری هم به دلیل اینکه سرمایه گذار آثار هنری دارن جریان نقد و خبر رو هم کنترل میکنن به سمتی رفته که وقتی یک فردی یک اثر هنری خلق میکنه، یک کارگردان با استعدادی هم هست، جوون کار اولش خوب بوده، کار دومش رو میره با یه سرمایه گذاری که رسانه ها هم دستش هست کار میکنه، اونها چنان رسانه ها رو هدایت شده به سمت مداحی از اون فرد و اثرش هدایت میکنن که اون کارگردان همونجا تموم میشه. ما نمونه هایی داریم که الان من میدونم همه میدونیم در مورد کی حرف میزنیم، این که اسمشو ببریم و من چون برخیشون دوستام اصلا بهشون زنگ میزنم میگم که
من نمیدونم.
نمیدونی؟
نه
بعدم بهتون میگم. باش خیلی. و بهشون میگم ببین اینا رو که میخونی باور نکن، اینها پول پشتش پوله، به همه رسانه ها پول دادن که این نقد رو منتشر بکنن، به همه رسانه ها گفتن که در این ساعت همه با هم با این هشتگ این مطلب رو منتشر کنید و اینو باور نکن چون خیلی برات خطرناکه و باعث زمین خوردن چند تا کارگردان درجه یکمون شدن که الان سه تا اثرشون رو بررسی کنیم ببینیم هر شکل نزولی دارن همینجوری میان پایین و پایین‌تر.
ارتباط تلفنی داریم؟ نداریم هنوز. خب بچه ها ارتباط رو بس کنید بعد صحبت کنید. ببینید یک چیزی که من نظرم هست داریم؟ آره بریم بشنویم.
چند سالتونه؟
35 سال.
35. ازدواج؟
نه هنوز.
عاشق؟
بله.
عاشق شدی؟
شدم بله.
کی؟
عاشق که 15 سال پیش، 20 سالگی.
چی شد
که عاشق شدم؟ تو اتوبوس عاشق شدم.
خیلی عجیبه که البته نه عجیب نیست اصلا، ولی حالت بامزه ایه فکر تو اتوبوس.
نه اتوبوس شرکت واحد نبود آقای مدیری، اتوبوس بین راهی بود.
آها
از راه شمال به تهران.
همسر ایدئالت چه شکلیه؟
همسر ایدئالم نمیدونم واقعا، مثل یه کابوس میمونه.
کابوس؟
فکر کردم بهش، یعنی واقعا نمیدونم چه شکلیه، یعنی به لحاظ ظاهری که خب مطمئنا نمیدونم چه شکلیه، ولی به لحاظ اخلاقی این که
چی مهمه خیلی؟
شکل خودم باشه، تلخ و
یعنی
جزا.
هم درست گفتی کابوس.
اولین تجربه‌ام اتفاقا با همین برنامه پرانتز باز بود، برمیگرده مثلا به حدودا فکر میکنم 10 سال پیش یا نمیدونم 9 سال پیش اگه دقیق بگم. و اینکه دوباره اومدم به پرانتز باز، البته ما فکر میکنم به 4-5 ماهی هست که برنامه پرانتز باز رو دوباره شروع کردیم با سرکار خانم مارال دوستی، یک جمع دوستانه و بسیار حرفه‌ای داریم.
اگر رأیم که ندارم، من میشینم چاش. بازیکنی نمیتواند بگوید من موقعیتی دارم که میتوانم بگویم 3% 100% مافیان. این یعنی من کاراگاه بازیم.
سلام مجید واشقانی عزیز، تولدت مبارک. با اینکه خیلی خوشم نمیاد ازت ولی انشالله که 120 ساله بشی و هرچی اتفاق خوب برات بیفته. یاد باشه مافیا شدی منو نکشی، حواسم به دست.
سلام مجید خان واشقانی، دوست داشتنی، گل، مهربون، با وفا و عشق. من خودت میدونی که چقدر دوستت دارم و چقدر بهت ارادت دارم و میدونم که متقابلا تو هم منو به رفاقت خیلی قبول داری و حالا هر چقدر که هست نه بیشتر از من اما کمتر از من منو دوست داری. به همین دلیل فکر میکنم این نقطه اشتراک قشنگ و زیباییه که بین رفاقت و اگر باشه، هرگز حتی اگر اختلاف سلیقه باشه که بین من و تو الحمدلله اونم نیست، هرگز جدایی نمیفته. امیدوارم تا زنده هستم این رفاقت ادامه پیدا بکنه و بعد از مرگم تو از من به نیکی یاد بکنی. اما بهانه من در واقع شاد باش برای زادروز تو عزیز دلمه. این روزو به تبریک میگم، این روزو به خودم رفیق تو تبریک میگم و امیدوارم مستدام باشی، با عزت، با سلامت، با همین عشقی که داری و این دل پاک و این مهری که توی وجودت نسبت به همه دوستانت هست، زندگی رو تا 100 سال ادامه بدی. عاشقتم، تولدت مبارک، مجید گل.
مجید جون سلام رفیق، من کامبیز دیربازم، تولدت تبریک میگم. انشالله که 120 سال از الان با تن سالم، با عزت زندگی کنی کنار عزیزانت، زیر سایه پدر و مادر محترمت. ما هم کنارت باشیم، با هم دیگه دوباره کار مشترک داشته باشیم و حالش ببریم. تولد مبارک مجید واشقانی.
همه فکر کنم متوجه شدن که الان در چه مرحله هستیم. جناب آقای واشقانی عزیز، همکار بزرگوار ما، باعث افتخار همه ماست که ما در کنارتون هستیم با اجراهای بسیار خوبتون. امشب هم شب خجسته‌ای هست براتون، تولدتون مبارک باشه. انشاءالله که در کنار خانواده، مادر محترم، پدر محترم و همه اعضای خانواده سلامت باشید و ما 120 سالگیتون رو جشن بگیریم.
خیلی ممنون. به واقعا غافلگیر شدم، یعنی خانم دوستی که گفتن یه ارتباط تلفنی داریم بریم برگردیم، تنها چیزی که واقعا نمیتونستم حدس بزنم همین بود که یه دفعه صدای خودم رو شنیدم و بازی مقدار به چیز بود، یعنی یه جورایی گفتم خب بچه ها برنامه هایی رو ضبط کردن، یه دفعه گذاشتن اینجا، بعد که یه دفعه صدای حامد آهنگی و بعد سید جواد هاشمی و بعد یه دفعه رسید به کامبیز دیرباز که دیدمش و نمیدونم کی این پیامو فرستاده که من متوجه نشدم. خیلی لحظه، بسیار برام لحظه شیرینی بود، مطمئنن در کنار شما خانم دوستی خیلی خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم از شما. و توی این فکر میکنم نزدیک به 1 سالی که گذشت در کنار شما بودن توی این برنامه، چند وقت پیش یک مصاحبه داشتیم راجع به این برنامه بود، گفتم که من واقعا عاشقانه میرم سر این برنامه و از ته دل گفتم اینو، یعنی حسی که دارم همیشه دقیقه 90 میرسم آنتن زنده است و مطمئنن کلی خانم دوستی هرس و جوش میخوره تا من برسم، اما همین که بدو بدو میام خودش نشون از این میده که میام که بچه ها رو ببینم، شما رو ببینم و هر هفته انگار یه جورایی چی میگن فارسیش چی میشه، ریفرش چی میشه،
تازه شدن،
تازه شدن، آره انگار تازه میشم برای یک هفته دیگه و این برنامه رو عاشقانه دوست دارم و دمتون گرم از این لحظه‌ای که برام ساختید، مطمئنن فراموشم نمیشه، شما دوستان بسیار خوب من هستید، میدونید که رابطم کاملا قلبی و احساسیه با شما و در کنار شما بودم برای من افتخار بزرگیه که همتون کاربلد و حرفه‌ای هستید تو کارتون و بسیار آموختم از شما از چیزهایی که توی کار به من گوش زد کردید در نوع کار کردنم، در نوع برخورد حرفه‌ای با کارم. ممنونم از تک تکتون. عباس عزیز،
مجید جان، ما در واقع منم از طرف خودم تبریک بهت میگم. میدونم که بچه های برنامه میخواستن خیلی مفصلتر در واقع این جشن رو برگزار بکنن برات و شادتر، اما خب ما به احترام همون چیزی که اول برنامه هم گفتیم، به احترام مردم آبادان و در واقع مردم خوزستان،
بسیار کار خوبی کردیم.
آره، تصمیم گرفتیم که یه مقداری در واقع خودمانی تر و یه مقدار صمیمی تر این مراسم رو برگزار بکنیم. امیدوارم که سالهای سال شاد باشی، خوش باشی، دل شاد باشی و موفق. تو جز اون کسی هستی که همون مثالی که الان بچه هم زدن، یعنی یه روند داری، یه روند موفقیت داری تو کارت.
لطف.
و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه. به هر حال بودن در کنار تو برای ما هم جذابه، من فکر کنم برای شنونده های خوب برنامه همون هم همینطوره که هر هفته در واقع صدای گرم تو رو از پشت در واقع توی فرستنده های خودشون میشنون. به هر حال امیدوارم که سالهای سال با ما باشی، این برنامه باشه و ما از دوستی، صمیمیت، اطلاعات بسیار خوب تو بهره ببریم.
سلامت باشی، اینکه لطف و محبت تو عباس عزیز. سرکان خورم آرتا، خیلی ممنونم. خانم دانش، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. مجید جان واشقانی، با هر کسی نمیشه رفاقت کرد، هر کسی هم رفیق نمیشه، ولی برای من تو همیشه رفیق بودی.
لطف دارید شما، شما خواهرای خوب من هستید و من از این قضیه به خودم میبالم. خب بریم سر برنامه‌مون، برنامه‌مون رو ادامه بدیم.
موضوع چی بود؟
و موضوع
من یادم بود می‌خوای برگردیم، بریم برگردیم.
موضوع تولد منه. آره. موضوع عوض شد اصلا. بریم برگردیم به نظرم. شب بر شما خوش، امیدوارم که هر کجا هستید شاداب و سلامت باشید. بحثمون رو ادامه میدیم. اونجا من صحبتم قطع شد، موضوعاتی در واقع بهش اشاره شد، یکی در فضای مجازی بود، حضور در واقع بازیگران در فضای مجازی و اینکه هر کی به هر حال الان برای خودش یک رسانه‌ای داره، ولی گم شدن توی این به اصطلاح فالوورها، گم شدن توی این اعدادی که واقعا مجازیه، یعنی نشون داده که الان واقعا یکی از معیارها شده تعداد این فالوورها، برای اینکه طرف بگه که من چقدر ستارم، چقدر من رو میشناسن، فاصله بگیریم از اینکه من چقدر استاندارد بازیگری دارم، چقدر سواد بازیگری دارم. اینکه در واقع فضای اکسپلور اینستاگرام و حالا اپلیکیشن های دیگه شده سورس های تبلیغات تحقیقاتی ما، اینکه خیلی ها مطالعاتشون بر اساس تمام این اخبار زردیه که توی محیط مجازی اتفاق میفته. و شما اگر از خیلی ها سوال کنید که مثلا راجب مسائل روز دنیا که از کجا پیدا میکنن، مطالعه میکنن راجبش، جز فضای مجازی جای دیگر رو نمیتونن بگن و این بد متاسفانه.
مطمئن کتاب مثلا،
بله بله بله، کتاب یا روزنامه های در واقع موثق یا خبرگزاری های موثق. این که شما میبینید مثلا چون در واقع این هیته کاری شماست، میبینید یک اخبار به سرعت میپیچه در صورتی که اصلا کذبه، 48 ساعت طول میکشه تازه بگن که این اخبار اشتباه بوده. یعنی این به چه دلیله؟ به این دلیل که ما حتی سواد این رو پیدا نکردیم که بدونیم اخبار رو باید از کجا بخونیم، اطلاعات رو باید از کجا پیدا بکنیم. این نکته‌ای بود که میخواستم بگم. و بیانیه دادن های متفاوت، هشتگ ساختن های متفاوت. ما چند وقت پیش، خیلی کوتاه بگم اینو، در واقع ادامه سریال طلاق پایانش رو در کشور ترکیه ضبط کردیم. ما لوکیشن های خارجی که داشتیم، همواره یه ماشین همراه ما بود که سرویس بهداشتی بود و اصلا مهم نبود که ما هر لوکیشنی که کنار خیابون کار داشتیم، خیلی بچه ها راحت بودن. گفتم ما به جای اینکه انقدر بیانیه بدیم، اگر یه مثلا چه می‌دونم سندیکا درست می‌کردیم، یه دستشویی برای عوامل درست می‌کردیم، این خیلی بهتر بود به جای اینکه مثلا من بارها شده رفتم خونه مردم کلی خجالت کشیدم، مدیر تدارکاتمون گفته آه ببخشید بازیگر ما می‌خواد بره دستشویی، بعد گفته هماهنگ کردم طبقه 11 واحده مثلا 1106 گفته میتونید بیاید، بعد من کلی خجالت کشیدم رفتم، اونا معذب شد. جدی میگم، این عین زندگی در واقع پشت صحنه ماست، در صورتی که هم کشور بغل دستیمون خیلی ساده است، یه مثلا ماشین بزرگ مثلا یه خاورمانند دستشویی توش داره که شما مزاحم مردم نشی، ولی مثلا بیانیه همینجور میدیم، هشتگ درست میکنیم، حمله میکنیم. دستشویی درست کردن راحت تر از به نظرم بیانی هست.
اتفاقا این میگن کار زیرمعنایی، جدی میگن. بله کار تولید همینه.
اصلا سندیکا داشتن، یعنی عملگرایی پشت سند،
عملگرایی خیلی سخت داره تا اینکه آدم کلامگرایی باشه، همش دارن حرف میزنن. بله. چون به قول معروف چیز نداره دیگه، کنتور نداره دیگه. بله. ولی شما میخوای کار کنی، باید شروع کنی که یه چیزی نمود بیرونی داشته باشه، ولی حرف زدن که چیزی از صبح تا شب میشه.
اصلا یه چیزی که وجود داره در فرهنگ ما، چرا انقدر ساختن برای ما کار سختیه؟ یعنی اگر الان بگن سر کوچه ما میخوان یه دیوار رو خراب کنن، تمام اهالی کوچه از جمله من، یه سری که بیل و کلنگ رو برمیدارن میدوئن، یه سری هم میرن فیلم میگیرن، یه سری هم مسخره بازی، یه سری هم میان به هر کی رد میشه لگدی میخوان خراب کنن دیگه. ولی اگه بگن سر کوچه شما میخوان یه دیوار بکشن، کی میتونه بیاد؟ فکر کنم مثلا 1% هم نیست. اینکه ما چقدر فرهنگ سازندگی داریم، یعنی میگیم آقا بسازیم تا اینکه خراب کنیم. به هر حال عذرخواهی میکنم، بحثمون رو ادامه بدیم، ولی بریم سمت جنبندی خواهشان، چون دیگه پایان برنامه است. سرکار خان دانش،
خواهش میکنم. البته فکر میکنم در طول برنامه گفتنی ها رو گفتیم، فقط باز هم فکر میکنم برای اینکه در طول تاریخ، تاریخ یک کشور، تاریخ فرهنگی یک کشور ماندگار بشین، باید اصالت داشته باشیم. از حرکت‌های هیجانی روی موج‌ها سوار شدن باید پرهیز کرد، یا حداقل بدونیم که کجای این موج قرار می‌گیریم. اگر قرار 100 سال دیگه تاریخ امروز رو مرور کنیم، مهمه که اسم ما تو تاریخ ثبت شده یا نشده. همونطور که امروز به 50 سال قبل نگاه می‌کنیم، وقتی در مورد دهه 30، 40 یا 20 صحبت می‌کنیم، می‌گیم که دهه طلایی فرهنگ و هنر ایران و اسامی به راحتی به ذهنمون میرسه، ولی وقتی امروز نزدیک میشیم اسامی دیگه به ذهنمون نمیاد.
ممنون از شما سرکار خانم آرتا. آقای غفاری،
خواهش میکنم. طبیعتاً ماندگاری رمز و راز خودش رو داره که هر کسی به شیوه خودش تصمیم میگیره که چطور ماندگار بشه، اما طبیعتاً توی عرصه هنر و فرهنگ تو باید هنرمند باشی و زندگیت، یعنی زیستت هنرمندانه باشه تا اینکه ماندگار بشه. من یه دفاعی هم بکنم البته از بازیگرای جوان خودمون. واقعیتش اینه که اکثر بازیگرایی که ما امروز توی سینما و تئاتر داریم تحصیل کردن، یعنی اینطوری نیستش که این بچه ها همینطوری اومده باشن و روی صحنه برن یا اینکه مثلا روی جلو دوربین برن. حداقل من میتونم بگم که 60-70% بچهای ما در سینما، تو عرصه بازیگری دارم میگم، چه در تئاتر چه در سینما و به خصوص در تئاتر تحصیل کردن. یعنی بچهایی که از دهه 70-80 حداقل وارد عرصه بازیگری شدن، همه تحصیل کرده های دانشگاه هستن، تحصیلات در واقع آکادمیک دارن. خود شما آقای واشقانی تحصیلات آکادمیک داری و خوشبختانه در واقع خودت هم امروز روز داری تدریس میکنی. من یه دفاعی اینجوری میخواستم بکنم که اگه اون ور رو داریم میگیم، یعنی از بازیگرها و گولهای در واقع تئاتر و سینمای خودمون داریم میگیم، واقعیتش از جوانها هم بگیم که اینها هم تحصیل کردن و ما یک روند پیشرفت رو درشون میبینیم. اگه داریم از بازیگرهای خارجی راجع پیشرفت میگیم، همونطور که به درستی در واقع خانم دانش و خانم آرتا اشاره کردن، ما راجع به این روند تو بازیگرهای جوان خودمونم بگیم. یعنی بگیم پژمان جمشیدی داریم که جایی که در واقع بهش نقد میشد، امروز همه حسرت میخورن که چرا سیمرغ امسال رو نبرده.
اتفاقا پژمان جمشیدی این دوشنبه در همین پردیس سینمایی حدیش حضور پیدا میکنه به بهانه فیلم خوب الفزار آقای کاظم دانشی.
و میخوام بگم که یعنی در واقع بازیگرای ما یه روندی رو دارن که درخشانن. پارسا پیروزفر، بابک حمیدیان، رضا عطاران و خیلی از این بچه‌ها، در واقع ما این روند رو تو خانم‌ها هم همینطور، نگار جواهریان و خیلی از بازیگرای جوان این روند رو می‌بینیم. پانتا بهرام، پانتا پناهیا. میخوام بگم یعنی در این ورم ما این قضیه رو داریم.
بسیار ممنون سرکار خانم آرتا.
منم همون حرفای اصلی رو که باید زده بشه زدم، فقط اینه که همون جور که فیزیک، شیمی قوانین داره، سینما هم قوانین داره، بازیگری هم قوانین داره. اینجوری نیست که هر کسی هر کاری که میتونه انجام بده، میتونه تقلید کنه، میتونه خیلی خوب سخنور خوبی باشه، لزوماً بازیگر خوبی باشه. این هم دانشه، سینما دانشه و این دانش هم باید یاد گرفته بشه. متشکرم.
بسیار ممنون. خب خیلی ممنون که با ما بودید. ما باز هم از طرف برنامه پرانتز باز و رادیو نمایش ابراز همدردی میکنیم با مردم بزرگوار آبادان و خوزستان و امیدواریم که این غم بزرگ هرچه زودتر به پایان برسه. برنامه امشب تمام شد. پرانتز امشب رو میبندیم. بسیار ممنون که با ما بودید. پرانتز بازی عزیز و شنوندگان محترم و محتشم رادیو نمایش، من مجید واشقانی به همراه همکارانم، تهیه کننده و سردبیر صرف خانم مارال دوستی، با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که در هفته آینده هلوهوش ساعت 21 باز با شما باشیم. خدا یار و نگهدارتون باشد. نام خدا. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما هستیم. از ساعت 22 نوبت شبانه این شبکه رو آغاز کردیم. به مدت 8 ساعت در کنار شما عزیزان خواهیم بود.